این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیته گزارشگران حقوق بشر از بازداشت دو دانشجوی دیگر خبر داد. رئیس سازمان بازرسی میگوید بعضی افراد نباید سوپر انقلابی عمل کنند. رئیس جمهوری اوکراین لایحه اصلاح قوانین اجرایی انتخابات را امضا کرد. ساعت 30 ثانیه بامداد جمعه 16 بهمن ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 5 ماه فوریه سال 2010 میلادی. شنونده وفادار، از پنجشنبه تا حال جمعه در کنار شما بودیم و سپاسگزاریم که روزها رو با ما نو میکنید، به ویژه امروز که آدینه تعطیل نیز هست. وقت بخیر. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت سرد جمهوری چک، به انتظارتان بودیم و مقدمتان را در این مجله نیمه شب رادیو فردا گرامی می‌داریم. عزیزان، همان گونه که آگاهید، به رسم معمول تازه ترین خبرها آغازگر هم این و هر مجله دیگری است. آزاده اسدی با دستی پر آمده است.
کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داد یاشار داروشفا فعال دانشجویی طیف چپ بازداشت شده است. وی که نیمه شب 15 بهمن ماه در منزلش دستگیر شد، پیش از این در آبان ماه هم بازداشت شده بود. این کمیته همچنین گزارش داده است که در ادامه دستگیری دانشجویان که در آستانه 22 بهمن ماه افسایش یافته، بهار تراکمه، خواهر اردوان تراکمه، نیز شب گذشته دستگیر شد. اردوان و بهار تراکمه فرزندان یونس تراکمه، داستان نویس و منتقد ادبی اند که 6 دی ماه در منزل مهین فهیمی از مادران صلح همراه با عده‌ای دیگر از مهمانان بازداشت شدند. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 گفت بعضی افراد به گفته اون نباید سوپر انقلابی عمل کنند. آقای پور محمدی با اشاره به قانون شکنی که باعث فرار برخی نخبگان از کشور شده تاکید کرد همه باید پشت سر رهبر حرکت کنند. وی گفت مردم نمی‌خواهند حکومتشان دست ناشایستگان بیفتد. وزیر کشور سابق در مراسمی که از سوی مجمع پیروان خط امام و رهبری در قم برگزار شده بود گفت در حال حاضر کسی جرأت ندارد به حریم رهبری توهین کند. رئیس جمهوری اوکراین لایحه اصلاح قوانین اجرایی انتخابات را امضا کرد. برخی معتقدند این اصلاحیه میتواند تأثیر منفی بر سلامت رأی‌گیری روز یکشنبه این کشور بگذارد. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر فعلی اوکراین که یکی از 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور است، اعلام کرده که این تغییر در آخرین لحظه نشان می‌دهد اعضای حزب مقابل در حال برنامه‌ریزی برای تقلب در انتخابات هستند. با تغییر قانون انتخابات، دیگر نیازی به حضور نمایندگان نامزدها برای نظارت در حوزه‌های رأی‌گیری وجود نخواهد داشت. خانم تیموشنکو روز گذشته هشدار داده بود که اگر تقلبی در انتخابات صورت گیرد، از مردم می‌خواهد به خیابان‌ها بریزند. نخست وزیر اوکراین این شرایط را با انقلاب نارنجی اوکراین همسان می‌داند و از هر گونه تقلب در انتخابات با عنوان انقلاب نارنجی دوم این کشور یاد می‌کند. و در نهایت اینکه گزارش ها حاکی است، مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران، به دلیل ضرب و شتم همسرش از سوی پلیس احضار شده است. نرگس کلهر، دختر آقای کلهر، در آلمان در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است. سایت خبری آینده روز 5 شنبه اعلام کرد آقای کلهر 2 شب پس از 1.5 سال به منزل همسر سابق خود رفته و دقایقی پس از آن صدای زجه‌های خانم کلهر شنیده شده که از همسایه‌ها کمک خواسته است. بر اساس این گزارش، خانم طاهری از آقای کلهر شکایت کرده و گفته می شود کلانتری 135 اکباتان مهدی کلهر را احضار کرده است.
با سپاس از شما، خبرها را از آزاده اسدی شنیدیم و بشنویم گزیده از آنچه که همگی همکاران دست به دست هم داده ایم و برایتان گردآوری کرده ایم. اعدام را بس کنید. گروه مادران عزادار با این شعار در بیانیه‌ای از مردم جهان خواستند تا جلوی اعمال بیرحمانه در ایران را بگیرند. سیاستمداران غربی از آمادگی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال دور 4 تحریم‌ها علیه ایران خبر می‌دهند. احضار مشاور محمود احمدی نژاد به کلانتری به دلیل کتک زدن همسرش. برنامه نگاه تازه میزبان همیراست. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. مادران عزادار میگویند اعدام را بس کنید. گروه مادران عزادار روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران و جهان خواستند تا جلوی اعمال بیرحمانه را در ایران بگیرند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
چه کسی ما مادران را محکوم به این مرگ تدریجی کرده است که همیشه در سوی عزیزان خود باشیم؟ این را مادران عزادار میپرسند. و پرسش دیگر آنان این که آیا مشارکت فرزندان ما در انتخابات بایستی به بازداشت، شکنجه، تجاوز، کشتار و اعدام منجر شود؟ مادران عزادار گروهی از بانوان هستند که در جریان رویدادهای پس از انتخابات در ایران فرزندان خود را از دست داده اند. این گروه که ماه هاست روزهای شنبه هر هفته با لباسهای سیاه در پارک لاله تهران گرد هم می آیند تا با هم سوگواری کنند، به همین نام مادران عزادار شناخته می شوند. مادران عزادار روز چهارشنبه بیانیه تازه ای نیز منتشر کردند با عنوان اعدام را بس کنید. اشاره مادران عزادار به اعدام دو تن از کسانی است که هفته گذشته به اتهام محاربه و براندازی اعدام شدند و نیز اشاره بیانیه مادران عزادار به گفته های دادستان تهران است که اعلام کرده است حکم اعدام 9 تن دیگر نیز در صورت قطعی شدن حکم آنان اجرا می شود. مادران عزادار در بیانیه خود یادآور می شوند امروز با اعدام فرزندان خود روبرو هستیم. بیانیه گروه مادران عزادار سپس هشدار می دهد که اگر مسئولان به خواست مادران ایران زمین توجه نکنند و همچنان به این اعمال خشونتبار ادامه دهند، با اقدامات اعتراضی گسترده تری روبرو خواهند شد. مادران عزادار در پایان بیانیه از همه مردم ایران و جهان خواسته اند تا از جوانان آنها پشتیبانی و از آنچه مادران عزادار آن را اعمال بیرحمانه خوانده اند به هر طریق ممکن جلوگیری کنند.
مادران عزادار میگویند اعدام را بس کنید. علیرضا کرمانی بود از رادیو فردا. گزارش ها حاکی است که مهدی کلهور مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران به دلیل ضرب و شتم همسر خود از سوی پلیس احضار شده است. نرگس کلهور، دختر آقای کلهور، در گفتگو با رادیو فردا نیز این خبر را تایید کرده است. سایت خبری آینده روز پنجشنبه گزارشی درباره ضرب و شتم همسر سابق مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد منتشر کرد که در آن اشاره شده است که آقای کلهور شامگاه دوشنبه پس از یک سال و نیم به منزل همسر سابق خود در اکباتان رفته است و کمتر از 20 دقیقه پس از ورود وی به آپارتمان ناگهان صدای زجه‌های زن که از همسایه‌ها کمک می‌خواسته همسایه‌ها را به در آپارتمان می‌کشاند. نرگس کلهور، دختر این مشاور رئیس جمهوری که در آلمان به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد، اما حاضر به بیان جزئیات بیشتری درباره این حادثه و علت آن نشد. سایت آینده می‌گوید همسایه‌ها که صدای زنی را می‌شنیدند که از کشته شدن قریب الوقوع خود خبر می‌داده، پشت در آپارتمان با تعجب تجمع می‌کنند، تا اینکه ناگهان خانم معصومه طاهری در حالی که مهدی کلهور خشمگین به دنبال او بوده، از در آپارتمان خارج می‌شود و متوحش به خانه همسایه طبقه پایین‌تر یعنی طبقه ششم پناه می‌برد. بر اساس این گزارش یکی از همسایگان خانم طاهری گفته است دور تا دور گردن معصومه طاهری تماماً دچار جراحت شده بود و از خشخش صدایش مشخص بود که در حال خفه شدن بوده است. مهدی کلهور مهر ماه گذشته و پس از اینکه اخبار مربوط به پناهنده شدن دخترش به کشور آلمان در رسانه‌ها پخش شد، در گفتگو با خبرگزاری مهر و ایرنا گفته بود نرگس 25 سال دارد و مادر او به دلیل آنکه من با آقای احمدی نژاد در همان سالها همکاری می‌کردم درخواست طلاق کرد و این امر نیز محقق شد. امروز نیز و یکی از مخالفان آقای احمدی نژاد است و در حال حاضر در دانشکده صدا و سیما تدریس می کند. پایان نقل قول. این مصاحبه با واکنش خانم معصومه طاهری روبرو شد و وی در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران اعلام کرد که اصولاً طلاقی در کار نبوده است. معصومه طاهری افزود چند وقت پیش آقای کلهور خانه را ترک کردند و از پیش ما رفتند. شاید اسمش را بتوان متارکه گذاشت، اما از لحاظ قانونی من همسر ایشان هستم. من هرچقدر فکر می کنم نام ایشان هنوز در شناسنامه من است. نمی دانم بر چه اساس ایشان از من جدا شدند. دختر آقای کلهور نیز اواخر مهر ماه در گفتگو با رادیو فردا گفته بود پدر و مادر من هنوز هم به طور قانونی از همدیگر جدا نشدند. یک سال و نیم است که پدر من خانه ما را ترک کرده و رفته است، نه به این خاطر که مادر من مشکلی با سیاست داشته است. پایان نقل قول. سایت آینده در ادامه گزارش روز پنج شنبه خود از معصومه طاهری نقل قول کرده که گفته است خوشبختانه از مرگ حتمی نجات یافتم و موضوع از طریق مراجع قضایی ذی صلاح تحت پیگرد است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جنبش سبز در ایران الهام بخش آثار بسیاری از هنرمندان ایرانی بوده است. یکی از این هنرمندان سهیل توکلی است که با پویا نمایی نقاشی های دیجیتالیش رویدادهای ایران تحت تأثیر جنبش سبز را در شبکه اینترنت به نمایش درآورده است. او اکنون سخت سرگرم کار است تا تازه ترین کارش را در روزهای آینده و پیش از 22 بهمن سال روز انقلاب 57 ارائه کند. بکتاش خمسپور از رادیو فردا در گفتگو با سهیل توکلی در نیویورک از تازه ترین کار وی می پرسد.
کار سوم از مجموعه نقاشی های جنبش سبز دست میذاره روی نقاط فرهنگی، یعنی قسمت هایی از فرهنگ ما که در طول تاریخ، شاید در طول 100 سال اخیر گم شده. من توی این نقاشی ها حتی بهش نگاهی میکنم، یعنی میگم که شاید بهتر باشه که ما قبل از اینکه به هر آزادی برسیم و هر تغییری دست پیدا کنیم خودمون رو هم تغییر بدیم. در واقع من به نوعی دارم یه نقالی میکنم، نقالی شاید میشه گفت روز هست که با دوربین ما تصاویر روی نقاشی رو، اجزای نقاشی رو که پر از اطلاعات هستن نشون میدیم و روی اونها از طریق موزیک در واقع کار نقاله میکنیم.
یکی از جنبه های کار شما اینه که ضمن این که تلاش کردین که وقایعی رو که صورت گرفته و تصاویرش مخابره شده به جهان اون رو به شکل نقاشی ترسیم کنین، در این حال فرایند این وقایع رو در تصاویری که مربوط میشه به آینده و شما در کارهاتون ترسیم میکنین که جنبش سبز در ایران پیروز شده و یکی از نقاشی های مورد توجه در کارتون تصویری از صفحه اول روزنامه اطلاعات که عنوان اطلاعات با رنگ سبز نوشته شده و با تیتر درشت سرمقاله این هست که ایران آزاد شد. آیا با نشون دادن چنین تصویری از آینده میخواین امید رو زنده کنین در دل ایرانیان؟
این در مورد شخص من حتی فراتر از اعتقاد من، یقین دارم که پیروزی حتمیه. مثال ساده‌ای دارم براش. ببینید شب و روز دو بخشی هستن که ما در هر 24 ساعت داریم می‌بینیم. وقتی که خورشید می‌خواد طلوع بکنه شب مجال گریختن باید بره، نمی‌تونه بمونه. ما الان در برهه‌ای هستیم، تمام انوار، تمام مختصات هستی داره اینو میگه که وقت تغییره و این تاثیرات در واقع این تغییر از طریق آنچه که در فطرت و ندای دل ما اومد با اتفاقاتی که در ایران افتاد تبدیل شد به یک جنبش پر انرژی که من به جهت اینکه حضور خداوند رو در این جنبش میبینم و احساس میکنم که این جنبش فطری هست و شک ندارم که این پیروزی داره. نقاشی هایی که در اون رابطه کشیده شدن به جهت اینکه من سه بخش رو دنبال میکنم، یعنی یک بخش کار من این بود که شور ایجاد بکنم، شور و انگیزه و در واقع میشه گفت انرژی رو که هر لحظه میخواد فروکش بکنه دوباره بازیافتش بکنه. قسمت دوم در همون راستا که من میخوام شور ایجاد بکنم، خب دست میذارم روی نقاطی از آینده که به تمام تماشاگران بگم که چه اتفاقی در انتظار ما چه تصاویری میتونیم ببینیم و در آستانه چه اتفاق مهمی هست. این تصاویر ایجاد شوق میکنه، یعنی ممکنه من به عنوان یک شخص قدرت تخیل نداشته باشم، خیلی اصلا ممکنه فقط وارد جریان شدم ولی دورنمایی از این اتفاقات ندارم. در مجموعه شمال 3 من همین رو دارم، من مقداری محکم‌تر به جوش صحبت می‌کنم. من فکر می‌کنم که ما در این دورانی که به پیروزی برسیم وقت کافی داریم برای اینکه همدیگر رو اصلاح بکنیم. خوشبختانه اینترنت خیلی کمک می‌کنه. یک حرف خوب تکثیر میشه و خوشبختانه حرف‌های بد زیاد تکثیر نمیشه.
آقای توکلی، شما گذشته از سابقه‌ای که داشتین در ایران برای شهر زلزله زده طبس، یک شهر زیرزمینی رو طراحی کرده بودین، طرح بنای یادبود شاملو رو به دست داده بودین و طرح‌های بسیاری دیگر در زمینه معماری و ساختمانسازی رو شما روش کار کردین، جوایزی هم در این زمینه به دست آوردین. اینک تمرکزتون روی رویدادهای ایرانه و کارهایی که در قالب آثار پویانمایی ارائه می‌کنین در ارتباط با جنبش سبز و اعتراضات ایران، که آخرین کارتون هم اکنون سرگرم هستین که اونو در روزهای آینده آماده کنین. پس از این کار شما آیا باز در نظر دارین کارهای دیگری رو هم به دست بدین؟
این مجموعه در واقع ادامه خواهد داشت تا پیروزی. الان شماره 3 بیرون اومده، یک مجموعه خوب بسته میشه. بعد از این من دوباره ادامه خواهم داد. این روند هرگز متوقف نمیشه. اینطوری براتون بگم، من تصویری از شیطان دیدم از جریانات اخیر. این تصویر رو تا کنون نداشتم تو ذهنم. فکر میکنم اگه 5 بار دیگه به دنیا بیام من دست بر نمیدارم ازش. تصویر بسیار زشت و کریهی بود که شاید اگر نقاشی نکنم، اگر نتونم این انرژی که در من ایجاد میشه رو آزاد بکنم، صدمه به خودم بزنم. انقدر زیاده در واقع میشه گفت نقاشی اینجا برای من یه مرهمه. 3 ماه پیش روی پروژه کار میکردم، پروژه شهدای ایران، شهدای آزادی ایران. این پروژه رو فعلا متوقف کردم. جهت اینکه شما فکر کنین دارین خط میکشین، دارین یه پروژه رو طراحی میکنین. خب مبانی مطالعاتی پروژه آرامگاه شهدای ایران اتفاقات ایرانه. خب شما دارین کار میکنین، میبینین هنوز تو اوج اتفاقات نیست، ولی ذهن من درگیره و وقایعی که اتفاق میفته، اون فایل هایی رو که باید اطلاعاتش بریزم برای طراحی پروژه رو دارم همچنان ذخیره میکنم تا روزی که موقعش برسه یادواره بزرگی برای بچه های ایران طراحی کنم.
جنبش سبز ایران الهام بخش آثار بسیاری از هنرمندان ایرانی بوده است. هنرمند ایرانی سهیل توکلی در نیویورک در گفتگو بود با همکارم بکتاش خمسپور. دیدگاه های او را می شنیدید، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه دیدگاهی دارید؟
کارهای ناپسند و ضد مردمی که قوه قضائیه و نیرو انتظامی مرتکب می شود باعث سقوط مقام معظم رهبری خواهد شد، همانطور که عمل کرد و زشت و ناپسند ارتش و ساواک باعث سرنگونی شاه گردید.
من برادر 3 شهیدم، نوه 1 شهید و خواهرزاده 2 شهید، شرمنده مردمم که امروز میبینیم رژیم با اینا این جوری برخورد میکنه و زندان و کهریزک و شرمنده مردمم. فقط نمیتونم تو چشم مردم نگاه کنم، واقعا متاسفم برای حکومتی ها.
خواستم به سران جمهوری اسلامی بگم هر چقدر میتونین اعدام کنین، هر چقدر میتونین شکنجه کنین، هر چقدر میتونین تجاوز کنین، اما بدونید که ما به خیال نمیشیم، خیالتون راحت باشه. تا زمانی که به هدفمون که آزادی بیان آزادیمون باشه برسیم، هیچ وقت مقدس از تلاش کوشش برنمیاد.
خواستم بگم به این آقای احمدی‌نژاد که این چه مملکتی واسه مردم درست کردین، تمام جوان و رحمان انداختین پشت میلاد زندان، به فکر هیچ مردمی هم نیستین.
این معاوضه مواد اولیه اتمی نه از روی حسن نیت بلکه از روی استیصال و یک نوع تاکتیکه، به ویژه که در آستانه 2 بهمن از وحشتی که اینا دارن و فکر میکنن که اوضاع احوال ایران فوق‌العاده شلوغ خواهد شد و بعد سیاست‌های محکمی که کشورهای غربی در پیش گرفتن برای تحریم اقتصادی و همینطور گزینه حمله که هنوز روی میزه، اینا گفتن ما بهتره که با یه دست و هندونه برنداریم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. اگر حرفی برای گفتن دارید و اگر می خواهید که صدایتان شنیده شود، پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن در اختیار شماست. و اما مطبوعات آمریکا و استرالیا گزارش دادند که دولت استرالیا چندین محموله صادراتی به مقصد ایران را توقیف کرده است. کوین راد نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه اعلام کرد که دستور ضبط این محموله ها ناشی از این نگرانی بوده که ممکن است در برنامه سلاح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کاربرد داشته باشند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارش می‌دهد.
اعلام خبر توقیف چندین محموله از ابزارهای صنعتی صادراتی به ایران در استرالیا بازتاب دهنده گوشه‌ای از نگرانی‌های جامعه جهانی از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای است. این نگرانی هنگامی مضاعف می شود که برنامه های موشکی دولت ایران را هم در کنار فعالیت های اتمیش قرار دهیم. گفتار و کردار رهبران جمهوری اسلامی نیز بر این نگرانی ها دامن می زند. در آخرین هفته ماه ژانویه گذشته محمود احمدی نژاد از غنای 20% اورانیوم در ایران سخن گفت.
انشالله دهه فجر خبر خوشی خواهید شنید. تولید سوخت 20%.
ولی رئیس جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه بار دیگر از مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی تهران حرف زد که به عقیده بسیاری از دیپلمات‌های غربی تغییری در وضع بحرانی موجود نمی‌دهد. به گفته وزیر خارجه آلمان از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد. در این زمینه جان لیمبرد یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گفتگو با همکارم نادر وکیلی سخنان مشابهی را بیان کرد.
پیشنهاد سازمان بین‌المللی هنوز پابرجاست. اگر دولت ایران پیشنهادی داره، اینا رو باید بدن به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. اضافه کنم که گزارش قدری پراکنده است، ولی طوری که من متنشو خوندم، چیزی که آقای احمدی نژاد گفتن که من موافق همچین برنامه بودم ولی یه عده دیگه مخالف بودن. ایشون صریحا نگفته که ایران پیشنهاد ژنو رو قبول میکنه، میگه من قبول کردم. گفتن بعضی های دیگه قبول نکردن، یعنی اینا رد کردن و تقریبا همون وضعیتی که امروز هست پابرجاست.
اگر سخنان رئیس جمهور اسلامی را مبنی بر غنی کردن اورانیوم با غلظت 20% جدی تلقی کنیم، به رغم اینکه این عمل برای تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران انجام خواهد شد، ولی به باور کارشناسان بالا بردن چرخه غنی کردن یک گام دیگر جمهوری اسلامی را به تولید اورانیوم مورد نیاز برای سلاح‌های اتمی نزدیکتر می‌کند. امریکا اسرائیل به شدت با آن حساسیت دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید جامعه جهانی برای جلوگیری از بروز یک فاجعه در آینده باید در زمان حال اقدام کند. او اخیراً گفت که زمان تصمیم گیری برای جامعه جهانی فرا می‌رسد. اینکه آیا جهان قادر است که مانع دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای بشود؟ اگر این فرصت از دست برود، تحریم‌ها چه سودی خواهند داشت؟ ولی برخلاف نتانیاهو که یکی از اعضای کابینه‌اش روز چهارشنبه از بکارگیری گزینه نظامی علیه ایران سخن گفت، دولت مردان غرب با عملیات نظامی مخالف و با تحریم‌های جدید موافقند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با پشتیبانی تلویحی از تحریم‌ها میگوید بسیار متاسف است که ایران به هیچ روی توافق بر سر فرمولی را که در مورد سوخت راکتور تهران ارائه شده بود مورد بررسی جدی قرار نداد. ولی دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا به نحو روشن‌تری از تحریم‌ها سخن گفته است. او در اول بهمن ماه یک روز پس از اظهارات همتای روسیش در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه آمریکا گفت مسلم است که ما درباره مسئله برنامه اتمی ایران گفتگوها را پیش می‌بریم و از نزدیک بر سر یک سیاست مشترک به رایزنی پرداختیم. این رایزنی ها اکنون در نخستین هفته ماه دوم از سال نو میلادی به مرحله پیشنهاد قطعنامه جدید برای چهارمین دوره از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و سرانجام تصمیم گیری پیرامون آن رسیده است.
نادر صدیقی گزارش می داد. دیپلمات های غربی می گویند شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال آماده شدن برای اعمال دوره چهارم تحریم ها علیه ایران است. این در حالی است که یک مقام اسرائیلی بار دیگر از احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه ایران سخن گفته است، گزینه‌ای که برخی مقامات آمریکایی بی اثر دانسته و میگویند این تنها به دامن زدن به احساسات ملی ایرانیان منجر می شود و به سود دولت کنونی ایران خواهد بود. هانا کاویانی از رادیو فردا.
موشه یالون وزیر امور استراتژیک اسرائیل روز چهارشنبه گفت شاید طرح دولت ایران برای تولید بمب هسته‌ای از طریق تغییر رژیم متوقف شود و اگر گزینه دیگری در میان نباشد باید با استفاده از نیروی نظامی جلوی توانایی‌های آن برای تولید سلاح هسته‌ای را سد کرد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل همچنین از جامعه جهانی خواست تحریم‌های هرچه سخت در را علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند و افزود بسیار مهم است که دولت ایران درک کند که رهبران جامعه جهانی برای رویارویی با ایران تا آنجایی مصممند که حتی به قیمت پرداخت هزینه‌های اقتصادی و یا نظامی این مسئله را در صدر اولویت‌های خود قرار دادند. همزمان با سخنان وزیر اسرائیلی، ژنرال دیوید پتروس، فرمانده نظامی آمریکا در مناطق خاورمیانه و آسیای میانه گفت که حمله نظامی علیه ایران میتواند پیامدهای ناخواسته‌ای در دامن زدن به احساسات ملی گرایانه ایرانیان داشته باشد و به سود دولت تندرو تهران بیانجامد. مقام‌های آمریکایی و از آن جمله رابرت گیتس، وزیر دفاع، بارها هشدار دادند که هر گونه یورش نظامی به ایران موجب توقف جمهوری اسلامی از پیگیری تولید سلاح‌های هسته‌ای نخواهد شد و این برنامه را تنها به تأخیر خواهد انداخت، دیدگاهی که ژنرال پتروس نیز با آن موافق است. اسرائیل و ایالات متحده و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش فعالیت قانونی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برنامه‌های پنهانی تسلیحات اتمی را دنبال می‌کنند و این اتهامی است که دولت ایران همواره آن را رد کرده است. در تحولی دیگر، دیپلمات‌ها شامگاه چهارشنبه اعلام کردند که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال مذاکره و رایزنی درباره چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه و آمریکا به اتفاق بر روی یک پیشنهاد اولیه کار کردند که در آن تحریم‌های تنبیهی چندی علیه دولت ایران پیش بینی شده که می‌تواند مورد تایید 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد. طبق این گزارش، مقام‌های ارشد آمریکایی و فرانسوی در نظر دارند که این هفته طرح پیشنهادی خود را با همکاران بریتانیایی و آلمانی خود در میان بگذارند. هنگامی که چهار متحد غربی خطوط اصلی تحریم‌های احتمالی را نهایی کردند، آنگاه این طرح را در اختیار روسیه و چین قرار خواهند داد. قدرت‌های غربی مایلند که قطعنامه تحریمی شورای امنیت تا پایان ماه مارس آینده، کمتر از دو ماه دیگر، صادر شود. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که ایران به خاطر رویکرد هسته‌ای‌اش چشم‌انداز تحریم‌های شدید را پیش رو دارد. از سوی دیگر نخست وزیر فرانسه نیز گفته است که کشورش از شورای امنیت خواهد خواست تا تحریم‌های قوی علیه ایران وضع کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. این شورا از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. ایران با سرپیچی از این خواسته برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید و گزارش نهایی بخش نخست مجله نیمه شب ما متعلق به نادر وکیلی است. در این باره وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد واشنگتن به زودی سفیر خود را به سوریه اعزام میکند. واشنگتن در سال 2005 میلادی و پس از ترور رفیق حریری در بیروت سفیر خود را از دمشق احضار کرده بود.
ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از سوریه خواست تا استوارنامه سفیر جدید واشنگتن در دمشق را به رسمیت بشناسد. اقدام واشنگتن در اعزام سفیر جدیدی به دمشق گام دیگری در جهت بهبود روابط آمریکا و سوریه است، کشوری که از بازیگران اصلی در سیاست‌های خاورمیانه محسوب می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از ورود به کاخ سفید سیاست تعامل را جایگزین سیاست پیشین واشنگتن با سوریه کرد. در همین حال ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه ضمن تایید خبر گشایش پست سفارت آمریکا در دمشق گفت واشنگتن رابرت فورد را به این سمت برگزیده است. آقای فورد که به زبان عربی نیز آشناست، دیپلماتی با سابقه است و تا چندی پیش در پست معاونت سفیر آمریکا در عراق مشغول به کار بود. وی همچنین در کشورهای بحرین و مصر کار کرده و از سال 2006 تا سال 2008 سفیر آمریکا در الجزایر بوده است. آمریکا در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در بیروت، سفیر خود را از سوریه فراخواند، زیرا سوءظن می‌رفت که دمشق در توطئه ترور نخست وزیر پیشین لبنان دست داشته است. فیلیپ جی کرالی سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ما از احیای پست سفارت خود در دمشق استقبال می‌کنیم، زیرا به نظر ما سوریه نقش مهمی را در روابط دو جانبه بازی می‌کند. آمریکا امیدوار است با رویکردی نرم سوریه را از ایران دور سازد و علاوه بر آن دمشق در ایجاد ثبات در کشور همسایه عراق به واشنگتن یاری رساند. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه روز پنجشنبه گفت وی امیدوار است آمریکا متحد اصلی اسرائیل نقش مهم خود را در استقرار صلح در خاورمیانه ایفا کند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی همچنان در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانان این مجله هستیم و به شما که تازه به ما پیوسته اید خوش آمد میگوییم. آزاده اسدی این بار نیز آغازگر این نیمه خواهد بود با این تذکر که پس از خبرها برنامه نگاه تازه میزبان همیرا خواهد بود. همچنان در کنار ما باشید. خبرها.
مقام های پاکستانی میگویند 35 فرد مظنون به همکاری در بمبگذاری روز گذشته در منطقه شمال غربی این کشور را دستگیر کردند. روز چهارشنبه بر اثر انفجاری در نزدیکی یک مدرسه دخترانه در مرز افغانستان و پاکستان 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. این انفجار دست کم 80 کشته و زخمی بر جا گذاشت. پلیس پاکستان اعلام کرد که یکی از نیروهای امنیتی پاکستان و چند تن از دانش آموزان مدرسه دخترانه هم در میان کشته شدگان هستند. طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. گزارش‌ها آکیست که مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران به دلیل ضرب و شتم همسرش از سوی پلیس احضار شده است. نرگس کلهر، دختر آقای کلهر در آلمان در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است. سایت خبری آینده روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد. بر اساس این گزارش خانم طاهری از آقای کلهر شکایت کرده و گفته می شود کلانتری اکباتان مهدی کلهر را احضار کرده است. مهدی کلهر مهر ماه گذشته پس از اینکه اخبار مربوط به پناهنده شدن دخترش به آلمان منتشر شد گفته بود مادر نرگس به دلیل اینکه او با آقای احمدی نژاد همکاری می کرد درخواست طلاق کرده است. نخست وزیر اوکراین و یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور رقیب خود ویکتور یانوکوویچ را به تلاش برای تقلب در انتخابات متهم کرد. فراکسیون ویکتور یانوکوویچ روز چهارشنبه در پارلمان اوکراین به تغییر قانون انتخابات رأی داد. با این تغییر حضور نمایندگان نامزدها در حوزه‌های رأی‌گیری برای نظارت بر شمارش آرا دیگر ضروری نیست. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 گفت بعضی افراد به گفته اون نباید سوپر انقلابی عمل کنند.
با سپاس از شما آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و بیش از این شما را در انتظار نمیگذاریم. باز پخش برنامه نگاه تازه که امروز میزبان همیراست و کاریست از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. بشنویم.
نگاه تازه.
خب حالت گرفته شد محمد؟
چه حال من گرفته بشه؟
2-1 باختین دیگه.
2-1 کی باخت؟
استقلال دیگه. استقلالی مگه نبودی؟
من استقلالی بودم.
نیمه اول که تمام مدت
فرقی نمی‌کرد.
پرچم آبی میچرخوندی تو هوا.
اون هولم بود. می‌خواستم هم دست صورتمو بشورم.
جدی؟
بله.
آها.
چی که رفتی لباس قرمز تنیدی.
پرسپولیسی واقعی هولش هم قرمزه. حالا بگذاریم. بریم سر اصل مطلب که موضوع برنامه نگاه تازه اصلا رفتی به بازی پرسپولیس و استقلال نداره.
موضوع این هفته ما یک مصاحبه است با یک خواننده مشهور. کی؟
نمیدونم. تو بگو. هایده؟
آره حتما.
نه هیدش اولش، ولی هیدشش نه. همیرا خواننده خیلی دوست داشتنی که خیلی دوستش دارم، به خصوص نسل قدیم و خودت.
آره نسل قدیم به خاطر کاری که همیرا توی گلها انجام داده و به خاطر همکاریش با گلها، و نسل جدید به خاطر.
فقط یه توضیح بده برای اون هم نسلی های من که نمیدونن گلها چیه. مثل...
آره برنامه گلها که بنیانگذارش داوود پیرنیا بود و خیلی از هنرمندان برجسته موسیقی اصیل و سنتی ایران توی این برنامه حضور داشتن، همکاری می‌کردن و این برنامه از رادیو تهران
از سال 34 تا 1350 باشه. یه مطلبی که بهت گفتم متوجه نشدی؟
نه چی گفتی؟
گفتم که برای همنسلی‌های من توضیح بده که مثل خودت خبر ندارن.
آره چون آخه تو همش عادت داری مطلق بندازی دیگه، برام عادی شده.
تو خودت میگی که من مال اون نسلم.
خب آره من افتخار می‌کنم مال اون نسلم. ولی حالا بگذریم از این چیزا، نسل امروز هومیرا رو با اون آهنگا نمی‌شناسه.
نه هومیرا رو با آهنگایی می‌شناسه که الان براشون بچه‌ها. خانم هومیرا لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن، حتما شنونده های ما هم خیلی خوشحال میشن، خیلی هم درخواست داشتن که باشون مصاحبه کنیم، ولی ایشون گفتن که پیش از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم با توجه به اتفاقاتی که در ماهای گذشته در ایران افتاده یک پیامی دارن برای مردم ایران و به خصوص جوانان و مادران داغدار. اینو بشنویم از خانم هومیرا و بعد بریم سراغ سوالا.
رویم سیاه گشتی تو ویران، هم من جدا ماندم ز تو هم تو گرفتار، هر دو اسیر ماد همین از مکر شیطان. پس از ستایش به آفریدگار جهان هستی و بوسه به خاک مقدس ایران، خودم و شریک دل داغ دیده مادران و پدرانی که شاهد پرپر شدن گلهای بخون خفته خود بودند و هستند میدانم. جوانانی که خون پاک و مطهرشان که برای آبادی و آزادی ایران زمین از دست دادند، برای نور چشمانم جوانان حماس و آفرین ایران که با سرخشوری خود نام از دست رفته ایران را دوباره با افتخار و از جان گذشتگی بر صدر جهان برافراشتند، آرزوی پیروزی و عزت بر تمام جهانیان دارم.
خیلی ممنون، امیدواریم که این آرزوی شما محقق بشه. خانم هومیرا، اونجوری که ما مطالعه کردیم ظاهرا شما از زمانی که بچه هم بودید خواننده های بزرگی مثل قمر ملوک وزیری، روح‌انگیز، بنان و زرابی به خونه شما رفت آمد داشتن و ظاهرا این انگیزه ای شد برای شما که برید دنبال کار خوانندگی، همینطور هست؟
بله بله، قمر ملوک نبوده که من ندیدم ایشون از نزدیک، ولی دیگران دیدم. بله همینطور سه هفته.
ولی پدر شما ظاهرا مخالف بودن با این کار خوانندگی.
خب من که بارها گفتم واقعیت همین بود و هست، مخالف بودن. پدر من حتی در زمان حیاتشون هم من اجازه دیدارشون نداشتم و حتی در زمان رفتنشون هم اجازه ندادن که من ایشون رو ببینم. متاسفانه طرد خانوادگی شدم از طرف ایشون، تا حال هم ادامه داشت که هنوز هیچ وقت منو نبخشیدن. به هر صورت
خانم هومیرا، چطور وقتی که توی خانواده بزرگ شدین که به هر حال به موسیقی بی تفاوت نبودن و این خواننده ها هم به خونتون رفت آمد داشتن، ولی پدرتون علاقه ای نداشتن که شما این کار رو ادامه بدید؟
پدرم عاشق موسیقی بود و دوست داشت فقط بشنوه، ولی از طریق دخترش غیر. گفت تو نباید این کار رو بکنی، تو باید بیاد برای تو بخونم. پدر سالاری و دیگه که من دوست ندارم اینطوری حرف بزنم.
در صورت ما در مورد حدود نیم قرن قبل صحبت میکنیم دیگه. انگیزه پدرتون بیشتر مسئله مذهبی بود یا سنتی؟
مذهبی نبود، البته ایشون متدین بودن ولی اونجوری مذهبی نبود، ولی میگفتن در شأنش نیست، چون پدرم یکی از مالکای بزرگ ایران بود.
یعنی فئودال بودن دیگه.
بله تقریبا.
ولی خب چطور شد که خانم هومیرا شما شروع کردین مخفیانه مثل دخترای دیگه؟ چه جوری بود این داستان؟
بود. دو سال مخفیانه این کار انجام گرفت، چون عشق و علاقه من آقای زرقام، به دلیل اینی که عاشق موسیقی بودم. بعد همه چی گذاشتم و باور کنید که همه زندگی ما از دست دادم.
یعنی چی همه زندگی رو میشه بیشتر بازش کنید؟
همه چیزا رو، چون دنبال پول نبودم هیچ وقت. ایدئالم بود، یعنی آرزوی من بود که خواننده بشم. قسمت بود، میدونین اینا تمام من میتونم به قسمت بگم و فکر میکنم که حتی دانشمندترین آدمای دنیا بیان بگن قسمت وجود نداره من باور نمیکنم.
البته قسمتی که خودتون انتخابش کردین دیگه.
نه خیر، خودش در سر راه هم قرار گرفت آقای.
خب چه جوری سر راهتون قرار گرفت؟ چون
شهرت و قسمت بود دنبال من میدوید، من نبودم. اساتید قبول میکردن، همشون اصرار میکردن که من این کار ادامه بدم.
بعد اسم همیرا هم رو حتی به همین خاطر برای که پدرتون متوجه نشه انتخاب کردن.
بله، اسم همیرا.
اسم همیرا رو چه کسی براتون انتخاب کرد؟ یعنی پیشنهاد کی بود؟
خودم، چون چندین اسم در رادیو اومد، چندین اسم من بردم. یکی از فامیلامون اسمش تازه به دنیا اومده بود، همیرا بود و من این اسمو خیلی دوست داشتم و همون پسندیدن، گفتن آره یه اسم تکیه، حالا دیگه زیاد شده.
بله. یادتونه که چند سالتون بود اصلا رفتین برای خوانندگی یا برای تست آواز؟ فکر کنم اولین برخوردتونم به صورت حرفه‌ای با علی تجویدی بوده.
بله بله، من اون موقع 16-17 سال بیشتر نداشتم با علی تجویدی کار کردم و تحت تعلیم قرار گرفتم، ولی 19 سالم بود که من رادیو رفتم. سن ما دیگه معلومه دیگه، هر کی رادیو هست.
نه دیگه ما لو نمیدیم.
نه دیگه ببینید، آدم به یه زمانی میرسه که اصلا سن و سال دیگه مطرح نیستم. عاشقان موسیقی، کسانی که واقعا منو دوست دارن، با من بزرگ شدن، دیگه به سن و سال ریخت و قیافه لباس این چیزا توجه ندارن.
صدای شما براشون جذاب.
بله ممکنه یه موقع آدم این چیزا رو فکر میکرد، ولی دیگه الان از این چیزا دیگه از ما گذشته.
باور کنید که من یادم یکی از همکلاسی توی مدرسه که بودم دبیرستان، میرفتم خونش، اون فقط کاست همیرا داشت، دیگه هیچی نداشت توی خونش.
آقای کاظمی، چون من واقعا ایمیلایی که از جوونا میگیرم، من اول این بهتون بگم عاشق جوونای ایرانم و تمام این بچه‌ها که برای من ایمیل میدن و عکسامو درست میکنن و همشون رو دوست دارم. تعجب میکنم اصلا اینا به دنیا نیومده بودن و من اینا رو همه رو میدونم که مادران و پدران و مثلا کسایی که در سن سال ما بودن اینا اینقدر این کارو کردن که اینا توجهشون جلب شده.
خانم همیرا، شما اون زمان که شروع کردید، یعنی همون سن 18-19 سالگی که خوندن رو شروع کردین، ازدواج هم کرده بودین فکر کنم؟
بله بله، من خیلی زود ازدواج کردم، شوهر من 19 سالش بود اون موقع.
اینم خواست پدرتون بود دیگه؟
بله بله، پسر یکی از تجار بزرگ ایران بود، خیلی آدمای خوبی بودن و خیلی هم باورش که بازرگان بودن و در بازار بودن و مسجد بازار داشتن و از این حرفا ایرادی نمی‌دونستن، مخصوصا مادر شوهرم. با وجود اون سال‌های مثلا در حدود 45 سال پیش، یه خانم بودن بی‌نهایت عاشق موسیقی و همش هم ایشون منو چیز کردن
و خود شوهرتونم حمایت میکردن،
چون بچه بودیم هر دو با هم زندگی میکردیم، هیچ دلیلی نداشت که بعدش بپزم زیادم دوست داشت.
عمر این ازدواج چقدر بود؟
6 سال.
چطور شد این زندگی عاشقونه برقرار؟
اینکه پدر مادر همسرم رفتن اروپا و ما دوتا رو گذاشتن اینجا، ما هم دوتا هم دیگه هم نتونستیم زندگی کنیم، چون همیشه تحت کنترل مادر شوهرم من زندگی میکردم از بس دوستش داشتم.
اینجا که گفتید منظورتون ایران بود دیگه؟ یه لحظه بله. رفتید
بله.
ایران.
شما هنوزم معلومه خانم همیرا تو ایران دارین زندگی میکنین؟
باور کنید همینطوره، باور کنید همینطوره، اصلا من اینجا باورم نمیشه اینجا هستم، باور کنید.
پس به هر حال این داستان ها شما رو پیش برد، شما جدا شدید بعد؟
نه ببینید، اینا که رفتن، من ما که خوندم یکی دو سال بود، مثل این که چون من همیشه با مادر شوهرم زندگی میکنم و عاشقانه هم دیگر رو دوست داشتیم، اون که رفت پسرش یه ذره چیز شد، چی میگن، فراری شد،
هوایی شد، هوایی
هوایی شد. بله.
اولین کارتون ترانه صبرم عطا کن بود دیگه، از استاد تجویدی و شعرش از
این همین آهنگ بود که منو دیگه ترنوشت منو به کلی تغییر داد.
بله این ترانه دقیقاً مال کیه؟ چون بعضی جاها عنوان شده رهی معیری، بعضیا گفتن بیژن ترقی.
بیژن ترقی،
بیژن ترقی، تمام بیشتر با بیژن ترقی کار کردم، بعد با یکی دو تا ترانه آقای معینی که مشانی که دو تا ترانه با آقای رهی معیری، بعد با هما میرفشار رو.
هما میرفشار به هر حال نسبت خانوادگی و
بله بله،
اون چیزی که همه شما رو میشناسن همکاری شما و اون دوره زندگیتون با پرویز یاحقیه.
بله اون اصلا یه دوره‌ای که من فراموش نمی‌کنم.
چه خوبیاشو فراموش نمی‌کنی؟
بهترین دوران زندگی من بوده، چون من ببینیم بحران جوانی من اون موقع بوده دیگه. ببینید یعنی
چه سنی بود؟
فکر می‌کنم درست یادم نیست، مثل که 24-5 سالم بود. با اون هم 6 تا زندگی کردم و خیلی هم ازش هنر آموختم.
توی کارتون دیگه این رابطه احساسی ایجاد شد و باعث شد که شما ازدواج کنید؟
نشد، این همینم قسمت و سرنوشت بود. آشناییم یک چیز خیلی خصوصیه که خیلی زیاده، اگر من بخوام بگم تو کتابم اینو نوشتم، این خیلی برای وقت کم شما این نمی گنجه در کار شما. قسمت، سرنوشت، چه چیزی برای آدم درست میکنه اصلا، یعنی من باورم نمیشه این کار شده، یعنی که از محالات بود.
به این بپردازیم حداقل اینکه زندگی با پرویز یا حقی چطور بود؟ سخت بود؟ خوب بود؟
ما پرویز یا حقی چون هنرمند بودیم هر دومون خیلی میفهمیدیم همدیگر رو، به هیچ وجه سخت نبود، خیلی مردم آبادی آداب، خیلی هنرمند، خیلی خوب بود. ولی خب متاسفانه چیزای پیش آمد، زندگی نخواست، باز هم سرنوشت و قسمت بود.
بازم شما رو عدد 6 متوقف شدید.
بله رو عدد 6. مثلا یه روزگار کارایی میکنه با آدم، یک چیزایی انجام میده که آدم هاج و واج میمونه تو زندگی. خیلی کارایی بوده که برای من تعجب کردم، حتی ازدواج سوممم
توی با هنرمند بود.
نه ایشون هنرمند نبودن، ایشون هم بازرگان بودن، ولی من توی بحران عجیب تو همون انقلاب و خیلی آزار و اذیت می دیدم و مجبور بودم، حتما هنوز که میگن زن بیچاره حتما بعده که بالا سرش باشه، و مجبور شدم که با ایشون ازدواج کنم که بتونم در ایران زندگی بکنم. البته خیلی هم آدم خوبی بود، نه که بخوام بگم بد بود و اینا.
چی کاره بودن ایشون؟
کروات مسعود نیا، کروات وارد میکردن. و
شما تنها یه دختر دارید اگه اشتباه نکنم؟
من دو تا دختر
دارم. بعد این ثمره کدوم ازدواجه؟
یکی ثمره ازدواج اولم هست، یکم ثمره ازدواج سومم.
محمد جان موافقی بریم بله. سر انقلاب حالا سالگردش هم هست، برصد بهمن ماه هست. ظاهرا شما خاطرات خوبی ندارید از اون زمان؟
من از صبح تا شب در زندان ایوی میبردن، برمیگردوندن. و من واقعیت بهتون بگم، من اینجا الان دادگاه نیست که بخوام خودم رو تبرئه کنم. البته من در برابر مادران و کسانی که این همه بدبختی و این همه بیچارگی و اون خون جوانای وطنمون و اون بیچارگی هایی برای همه پیش آمده، من اصلا خجالت میکشم یه ذره از کارهای خودم که واقعا برای من نه شب داشت نه روز داشت نه زندگی داشتم، همه تلافی های بی خودی سر من در میامد و هیچ جا نمیتونستم مسکن بگیرم. اینا برای من بوده که من از جونم سیر میکرده.
تو انقلاب شما چی کار میکردین؟
وای من بدترین وضعیت رو داشتم. من برای اینکه خیال میکردم من یه آدم بدی هستم، تو دیوار خونم چیزها مینوشتن، تو خونم میریختن. واقعیت بهتون بگم، من مثلا روز 5 تا 10 تا قرص والیوم 10 میخوردم، حتی نذاشتن توی خونم زندگی کنم. هر جا میرفتم میریختن، میگفتن تو چرا اینجا زندگی میکنی؟ رفتم شمال دنبالم اومدن. من 7-8 تا زندگی در ایران عوض کردم تا تونستم. دیگه دیدم هیچ چاره ای ندارم که اون مملکتم و زادگاهم و خاطرات زندگی و کودکی و نوجوانیم و گذاشتم اومدم. من واقعیت بهتون بگم زندگی نکردم، مردگی کردم. من الان زنده نیستم، مرده هستم.
خانم همیرا، این آزار و اذیتی که میگین میشدین سالهای اول انقلاب و در جریان انقلاب، فقط به خاطر این بود که شما خواننده بودین دیگه؟
بله، من 3 سال بود در انقلاب بودم، هیچ وقت از تو خونه بیرون نمیومدم. هر وقتم میومدم پوشه میزدم. من دوست داشتم زندگی اونجوری رو، خونم بمونم، مملکتم بمونم. من برای نمیدونم شعف و نمیدونم شادی و نمیدونم خوشبختی، نمیدونم چی بگم، نه، برای لهو و لعب هیچ وقت زندگی من نبوده. میدونین چی بهتون میگم؟ ما یه خانواده بودیم که همیشه تو خانواده بودیم.
به هر حال شما از مرز پاکستان خارج شدی؟
بله.
به صورت قاچاقی؟
بله. چطور؟ چه کشیدم؟ چه دردی کشیدم؟
چه جوری بود؟ یعنی اون درد رو میشه بیشتر در موردش حرف بزنید؟
گریمم کردن، بعدم با گریم اومدم بیرون، با گریمی که حالتون به هم میخورد میدیدین. یه پیرزنه بدبخت بیچاره که دندوناش همه سیاه و سر همه سفید و عینک از این استکانیا زده به چشمم، چیزی بودی که مرزها اصلا خودشون دلشون نمیخواست من بایستم. ببینین قسمت و سرنوشت. اون وقت بعد رسیدم به کویت، بعد اسپانیا رفتیم که 3 ماه در اسپانیا مجبور بودم بمونم با همون حالت، چون برادر شوهر من همین مسعود نیا که میگم اونجا ادراحات داشتن در کاستریکا. اینو میخوام بگم برای کسایی که چیزهای دیگر رو گفته بودن، نه، و اونجا هر کسی که دهدار بود و مرکزدار چون مهندس کشاورزی بود میتونست برای خودش چیزی داشته باشه. از طریق اون ما رفتیم تو کاستریکا، اونجا تونستیم که پاسپورت کاستریکایی بگیریم.
به هر حال شما کی شد و چه وقت شد که 2 مرتبه خواستید که شروع کنید به خوندن؟ فکر کنم همینم باعث میشه که مسیر فعالیتتون مجزا بشه.
من در کاستریکا که بودم چند وقت تو بیمارستان خوابیدم، از لحاظ روحی خیلی ناراحتی کشیدم. بعدم که اومدم امریکا، اینجا از طریق یک کلابی دعوت شدم اینجا، منم از خدا خواسته، چون واقعا دوست داشتم بخونم و گوشه‌ای خیلی کمی بتونم از ناملایمات درون ایران کم کنم، بتونم فریادمو بزنم، بتونم آهنگایی بخونم که برای خودم بوده، جونم بوده.
ولی خانم همیرا، چون شما خواننده گلها بودید، خیلی از شنونده‌های سنتی شما، نه جوونا، اونایی که قدیمی تر صدای شما رو میشنیدن، قطعا دوست دارن که همچنان همیرا براشون اون آهنگا رو داشته باشه با اون برها ملودی های جاودانی. اما خب خب همیرای بعد از انقلاب بیشتر موزیکش مثل اون موقع نبوده. شما خودتون چه ارزیابی دارین از
اینجا؟ اگه نمیشه مثلا همون دیگه آقای تجویدی هست، آقای بدیعی، آقای پرویز یاحق، اینا همه آقای خرم که تشریف دارن الان سلامت باشن، آقای همایون خرم، من اینا دیگه اینجا نشین هستن نیستن، آقای حیدری الان اینجا هستن، آقای پازوکه هستن، ولی خب اینا هم دیگه امیدی ندارن اونجوری که باید و شاید. چطوری بکنن؟ میدونین امیدها از دست رفته. اینجا الان دوستا آهنگ از تجویدی دارم که هنوز نخونده شده. زمانایی که قدیم بود تجویدی آهنگای داشتش که 14 15 تا آهنگ بود که همه رو اون موقع برای من ساخته بودن، اون موقع که دادن وقت به خانم هایده خوند آهنگای مال من بود. اون آهنگا رو
آهن خیلی جالب شد یه اشاره کردین. این داستان اختلاف چی بود که بعد گفته شد که تجویدی رفت هایده رو آورد؟
نه الله چقدر شما پامزه. نه اینجوری اختلاف نشد، من که ازدواج کردم، آقای تجویدی هم دیگه با من کار نکردن. خب دیگه پرویز یاحقی هم یکی از بزرگترین آهنگسازهای اون زمان بود که من دیگه با ایشون کار کردم، ولی خب آهنگایی که برای من آقای تجویدی ساخته بودن و دادن به خانم هایده و 3-4 تا از اون آهنگ ها آقای تجویدی دیگه وقت نکردن بدن به خانم هایده، مال من بود اصلا. این آهنگا رو همه رو من دارم الان. خودشون هم به من گفتن ازت خواهش میکنم قبل از مولانشون خانومشون هم میدونن اینا رو من بخونم. حتی به من پیشنهاد دادن که دوباره تو بیا آهنگا رو بازسازی کن.
حالا میخواین بکنین این کارو؟
نه خیر، آهنگای خانم هایده خونده به زیبایی خوندن، هیچ وقت من اون رو بازخوانی نمیکنم، ولی آهنگایی که مال خودم هستن و پیش من هست اگر وقتی باشه عمری باشه شاید اینا رو بخونم.
بعد چی شد خانم همیرا که اصلا مدتی هست شما دیگه اصلا کار هنری انجام نمیدید، نمیخونید و ساکت شدید؟
نه من خیلی دلم میخواد بخونم. من اگه من نخونم نمیدم. من اگه نخونم
برای در خودتون میخونید تو خونه؟
من همیشه نه من باید بخونم، باید پیام بدم. من اگه پیاممو ندم به این جوانای عزیزم که بعد فرزندانم دیوونه میشم. ولی اینجا خب خیلی سخت شده میدونید، الان دیگه کمپانیو نمیگیرن دیگه، آهنگسازام یکم دست مزاره به طریق خیلی وحشتناک بردن بالا، جز اینا که بسازن با ما کار دیگه نمیشه کرد. حالا ببینیم قسم ما زمینم قسم
شما. بعد خانم همیرا شما حتما احترام زیادی برای پدرتون قائل بودید، آیا هیچ تأثیر این ترس و نگرانی از اینکه پدرتون مخالف خوندن شما خودتون احساس داشتید که روی ناخودآگاهتون تأثیر گذاشته باشه و یک جوری صداتون رو کنترل کنید بدزدید؟
بله، برای اینکه خیلی دلسوخته تر میکنم این کارو، یعنی آهای که خودش ناخودآگاه از توی سینم میاد بیرون، برای اینکه باز هم اینجا بیگناه من ترس شدم، مثل همونطور که از ایران ترس شدم بی خودی.
خب خانم همیرا فکر میکنم که بعد حالا بپردازیم به یه بخش دیگه هم تو زندگی شما عنوان شده، منم شنیده بودم از دوستان هنرمندی که در لس آنجلس هستن که گویا شما یک بیماری حادی هم براتون اتفاق میفته و بعد به صورت معجزه آسایی نجات پیدا میکنید از این بیماری.
ببینین بهتون میگم که ایمان توی زندگی آدم هم داشته باشه. من اگر خدا رو هر روز اسم نبرم نمیتونم زندگی کنم. نام خدا همیشه چندین دادم برام درست کردن از ایران فرستادن تمام اعظمی خدا به گردنم بسنش. من دو تا عمل سخت داشتم، یک عمل مال همین لجر و ناراحتی هستش که در ایران کشیدم، اینقدر عمل جراحی مغز داشتم که تومور شده بود تو سرم و 15 سال پیش اینو به طور معجزه‌آسایی عمل کردن و 2 سال پیشم قلبم رو عمل قلب باز کردم، در حدود 8-9 ساعت در عمل بودم و تمام تعجب میکردم از این استقامت من و من باز هم استقامت دارم. من تا زمانی که زنده هستم باید خودم به خودم کمک کنم، یک دفعه دیگه من باید ایرانو ببینم.
خب امیدواریم که این آرزوهای شما هم تحقق پیدا کنه بعدم این که
برگردید ایران و اینا خوندید.
دارین جدید خبری، کنسرتی، برنامه‌ای؟
من کنسرت دارم، باید برم کانادا در روز 6 آوریل کنسرت دارم در میگم آبادان.
شما باشه ایرانی
ای داده میداد.
ایشالله تو آبادان هم کنسرت میذاریم.
ایشالله
حواسم رو پرد میکنی صدای مثل بلبله، یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گله، حواسم رو پرد میکنی صدای مثل بلبله، یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گله، وقتی صداتو سر میدی کنار یارو پر میدی، من گل تازه مردتم بخون که جون به من میدی، نیست شبا ببینی که هامو دست دلای منو
صدای همیرا بود. همونطوری که شنیدید همیرا مهمون این هفته برنامه بود، اما بدون اینکه وقت رو تلف کنیم ما برای بریم سراغ اون بخشی که به نظر من جالبه. به نظرتون اینا چیه؟
آره به نظر من هم شاید جالب باشه.
خب بیا از تلفن‌ها شروع کنیم که همیشه از تلفن‌ها شروع کردیم.
آره خب هزینه زیادی میکنن به ما زنگ میزنن. فریبا خانم از بناب تماس گرفته
که گفته ترانه هایی از مهدی مقدم و شادمهر عقیلی پخش کنید.
عقیق خانم از شیراز مثل همیشه با اون تماس گرفته.
عقیق یه مرغ مینا داره اسمش توکاه محمد رضا و بعد سلامم رسونده به گودی خان.
سگ تو.
آره.
آره چه خوب توکام به گودی سلام رسونده. چه جالب. چه زبونه همو میفهمن؟
فکر کنم اون واق میزنه اونم چیک چیک میکنه.
مهرنوش از شیراز گفته که من فکر نمیکنم شما کچلید. کاملا درست فکر میکنی.
احمد از شوش دانیال گفته که با سیاوش قمیشی مصاحبه کنین.
میلاد حسنی از اندیمه تماس گرفته که گفته با مسئله خود ارضایی به طور کنترل شده موافقه.
علی توسلی هم از کاشمر گفته که با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنید.
و اما ایمیل ها. لیلا، پریسا، فریبا، پروین و فرح از تبریز مصاحبه با لیلا فروغر خواستن. از برنامه هفته قبلمون هم تشکر کردن.
ملیحه از سمنان که درباره برنامه هفته پیش کلی مطلق به من و محمد رضا گفته.
در عوض نسرین خانم تشکر کرده بابت برنامه‌مون
و به ویژه از تو خیلی تشکر کرده. مرسی. محسن بیغم هم گفته که یه بچه 11 ساله داشته برنامه هفته پیش گوش میداده که بر اون بچه خیلی بد شده.
خب قاعدتا وقتی موضوع برنامه اعلام میشه توصیه میکنیم یکم دقت کنید و اگه دوست ندارید که بچه‌ها این برنامه رو بشنون اجازه ندید.
آریه لورا هم گفته که برنامه خودارضایی جالب بود ولی جای کارشناسای مذهبی تو این برنامه خالی بود و از شنونده ها هم خواسته که به ما ایمیل بزنن.
حتما این کارو بکنید. مرکام هم اسم من ما رو دوتا دیوونه خطاب کرده و گفته چرا ایمیلشو نخوندیم.
ما که ایمیلتو خوندیم. شنونده که خودشو سنگ صبوری معرفی کرده گفته که ما دو مجری گل و بیمزه هستیم و به محمد رضا گفته که اسم اون شامپویی که من مصرف میکنم و
اون شامپو بده. شامپوی کاهش مو هسته چون موهای محمد زیادیه. سجادم از ایران انتقاد کرده از برنامه خودارضایی و گفته اعتقادات مردم رو زیر سوال میبریم. البته ما فکر نمیکنیم.
نه ما این کارو نکردیم و
فقط با یک پزشک روانشناس مصاحبه گرفتیم.
شنونده‌ای که خودش رو غریب آشنا معرفی کرده گفته با داریوش مصاحبه‌ای داشته باشین.
بابک ماندگار از برنامه هفته قبلمون خوشش اومده و گفته افراط نباید کرد در موضوع خودارضایی.
علیرضا و فرهاد هم از شاهرود گفتن که با آقایان فرهاد مرفه و فرشاد ربانی گفتگو بکنین.
و شنونده که خودش رو تنها معرفی کرده از موضوع خودارضایی خوشش اومده و گفته برنامه درباره همجنسگرایان درست کنیم.
امیر از ورامین هم گفته که میخواستم با ابرو خواننده ترکی که میونه ایرونیام خیلی معروفه گفتگو کنیم.
هومن هم از برنامه هفته قبل خوشش اومده و تشکر کرده.
جعفر قفاری از کندلوس هم گفته که از ما که گذشت ولی برنامه هفته پیشتون رو خوشم اومد.
دنا یا ابراهیم هم خواسته براش یه آهنگ بفرستیم.
یک شنونده هم به نام سعید آندرس گفته که
این هفته پیش برام شعر گفت.
آره کاظمی کلتاس دماغت هست عین داس. زرقامی با کلاس.
آره اونجا بعدش دیگه نمیخوای بخونی تو هم هستی کلتاس.
خب
مرسی از این شعر بی‌مزه‌ت. و سم از نیوکاسل درباره اپلیکیشنی برای موبایل ها صحبت کرده.
محمد رضا، علیرضا و بهزاد منظرا گفتن که با یکی از خواننده های راک و متال گفتگو کنیم.
شنونده ای به نام محمد اصغر هم بابت برنامه هفته قبل تشکر کرده و پرسیده که چطور ممکنه تلقین زیر چشم آدمو گود بندازه. نمیدونم چطور.
منم سر در نیاوردم چطور.
خب
اما بیتای عزیز، بیتا شیرازی هم برای ما یک ایمیل فرستاده و کلی توصیه های بلند و بالا کرده و تشکرم کرده از برنامه های دو هفته پیش اون به ویژه برنامه در مورد هایده.
و گفته کچلام خیلی هم خوشتیپن و خیلی هم خوشش میاد از کچلا.
خب خیلی خوبه. حالا من تو که کچل نیستیم.
نه. و آردا از رودسر هم گفته که کچلی ما دروغ بزرگی بیش نیست که همینطوره.
همینه دقیقاً همینه.
گفته یکی از دوستان خیلی گرامی هم بهتره که این بحث کچلی رو دیگه فراموش کنیم و کنار بذاریم. موافقی؟
منم موافقم دیگه. دیگه خیلی در مورد کچلی صحبت کردیم.
اوکی. خب پس با ما تماس بگیرید با
2042-02-21-12-41-14
و یا ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com.
پس بشنوید صبرم عطا کن با ترانه ای از زنده یاد بیژن ترقی و آهنگی از زنده یاد علی تجویدی با صدای همیرا.
خدایا تو خود این وجود من را سراسر همه تار و بود من را بیش کن به مستی سرشتی اگر یا
Oh
برنامه نگاه تازه میزبان همیرا بود. نگاه تازه کاری بود از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم با این تذکر که همکارم آزاده اسدی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. روز جمعه آرام و بی دغدغه‌ای رو براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان شنونده، شنوندگان وفادار رادیو فردا باد.